بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه 21.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث به مناسبت آیه شریفه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای تعالی اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه را یک چنین صفتی اعطا فرموده که اونها را از هر پلیدی و پاکی و از هر پلیدی و ناپاکی دور داشته است و اونها را پاکیزه از هر عیب و نقصی قرار داده و بزرگان و علماء شیعه به این آیه شریف استدلال کردند برای عصمت رسول الله صلی الله علیه و اهل بیت او. و این آیه در از می شود روایات متعدده، شاید متجاوز از 70 روایت از طرق عامه و خاصه در خانه ام سلمه زوجه پیغمبر نازل شده و چنون که قبلا عرض کردیم پیغمبر فرمود که حالا در بعضی از روایات به خود ام سلمه فرمود، در بعضی از روایات هم شاید به دیگری فرمود برو علی و فاطمه و حسن و حسین رو خبر کن که بیان تو خانه و توی اتاق ام سلمه بوده. او هم رفت خبر کرد این بزرگان رو و آمدن. پیغمبر صلی الله علیه یک عبای پشمی، یک نمیدونم حالا اسم فارسی شو چی باید بذاریم، مثلا این جاجین طوری که با پشم بافته بودن کشید روی اینها و عرض کرد خدایا اینها اهل بیت من هستن و اینها دفاع کننده از من هستن، اینها را طاهر و پاکیزه قرار بده. ام سلمه چنون که عرض کردیم و تو روایات سنی و شیعه داره، ام سلمه عرض کرد که یا رسول الله من هم جز به اینها، فرمود نه، تو زن پیغمبری و تو بر خیر هستی ولیکن جز به اینها نیستی. شاید عرض کردیم متجاوز از 70 روایت از طرق عامه و خاصه نقل شد. بنابراین جبرئیل نازل شد و این آیه رو نازل کرد. از این آیه شریف استدلال کردن علمای شیعه برای اینکه اینها پاکیزه از هر پلیدی و رجس و طاهر و طیب از هر ارزشات گناهی هست. و به مناسبت بحث خودمون که ما باید از کی دستورات خدا را بگیریم و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله دنبال کی باید برویم، این آیه رو تعریف کردیم که خدای تعالی امیر المؤمنین و زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین رو اونقدر متیقنش، حالا روایاتی که داریم تا آخر ائمه، حالا قدر متیقنش درباره اینها نازل شده و اینها را پاکیزه قرار داده است از هر رس و پلیدی. عرض کردیم به این که رز رس و پلیدی خاک قرار داده، اطلاقش به قول طلبه ها از هر رس و پلیدی در اعتقاد، از هر رس و پلیدی در اخلاق، از هر رس و پلیدی در اعمال پاکیزه قرارشون داده. یعنی شرک و کفر و نفاق که مربوط به اعتقاد است در این حال نیست. اعمالشون اعمالی است پاکیزه، یعنی گناه، ظلم، دروغ، کذب نه در گفتارشون نه در کردارشون نه اعمالشون رس و پلیدی نیست و در اخلاق اینها رو پاکیزه قرار داده است، از حسد و کبر و عود و و از میشد سایر صفات رذیله، ریا و امثال ذالک اینها رو پاکیزه قرار داده. پس بنابراین اگر چیزی به ما گفتن راست میگن، اگر اعتقادی بیان کردن اعتقادی است موافق با قرآن، انحرافی در اعتقاداتشون نیست، اگر چیزی گفتن مربوط به اخلاق صحیح گفتن و اون گونه که خدای تعالی فرموده و اون گونه که او دوست داره، اینها هم ما رو به اون راه هدایت میکنن. پس بنابراین اگر از یک شیعه بپرسن که چرا شما دنبال اینها رفتید، میگیم خدا اینها رو پاکیزه قرار داده و ما رو هم امر کرده به دنبال پاکیزگان بریم. اگر کسی رو پاکیزه قرار داد، یعنی هر چه میگوید صحیح است، هر اعتقادی که دارد اعتقادش موافق با قرآن و موافق با واقع است، هر کاری که انجام میدهد عملش عمل صحیح است و مرضی خدای تعالی است. اگر انحرافی در اینها باشد، اینها رچ داشته باشند، پلیدن، طاهر نیستن، پس بنابراین ما دنبال کسانی رفتیم که طاهرند و خدای تعالی اینها رو طاهر قرار داده و پاکیزه قرار داده. بنابراین به قول طلبه ها قولشون و فعلشون و اعتقادشون و حرکات و سکناتشون خالی از انحراف است. انحراف در کار اینها نیست. لذاست که این مطلب رو روایتش رو البته با اون تفصیلش نمیگم، این کلمه رو عرض کردم که رسول خدا به عمار فرمود و این روایتی که عرض کردم اون شبم تذکر دادم، به عمار فرمود که سنی و شیعه این روایت رو نقل کردم، به عمار فرمود ای عمار، اگر دیدی تمام مردم دنیا از راهی می روند و تنها علی از راه دیگری می روند، تو اون راه رو انتخاب کن که علی از اون راه می روند، او تو رو به گمراهی نمی اندازد و از هدایت دور نمی کند. این همین معنای پاکیزگی و طهارت است. عملش حجت برای من، قولش حجت برای من، اعتقادش حجت برای من، بنابراین ما دنبال این آقاها رفتیم. این مطلبی بود که غرضمون از استدلال به این آیه راجع به مبحث امامت این جهت بود که در امامت در مذهب شیعه سه بحث هست. یکی این که ما بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله از کی باید دینمون رو بگیریم و مطالبی که به محتاجیم از تفسیر قرآن و از بیان اعتقادات و از احکام و از اخلاق و غیر ذلک که مربوط به دین است از کی باید گرفت. آیه شریفه می فرماید اینها پاکیزگانند، اینها کسانی هستند که خدا اینها را از هر پلیدی دور داشته، بنابراین ما دنبال این آقاها می رویم. سنی ها به شیعه اشکالاتی دارن راجع به این آیه. اینا رو یه مقدارش هم گفتم، ولی چون هم فاصله شده بود هم بعضی از رفقا شاید تازه اومدن، اون وقت ممکنه برای اونا دیگه قابل استفاده نباشه. سنی ها به ما اعراض کردن که این آیه مربوط به زنهای پیغمبره، نه مربوط به اهل بیتی که شما میگید. زیرا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، این آیه در بین آیاتی واقع شده که خطاب به زنهای پیغمبره. اولش این است که یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ای زنهای پیغمبر، اگه شما طالب دنیا هستید، پول میخواد، چیزهای مربوط به دنیا طالب هستید، بیاین من یه چیزی بهتون میدم و یک متاعی به شما میدم و طلاقتون میدم، بریم خونتون، بریم به کارتون. اگر اراده خدا و اراده رسول خدا رو دارید، اینا رو میخواید، با من باش. و بعد هی حالا نساء النبی، اگر شما گناه بکنید، گناه شما دو برابر دیگران عقاب داره. یا نساء النبی قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تو خونه هاتون بشینید، مانند زمان جاهلیت که زنها را می افتادند و کارهای انجام می دادند، شما مانند اونها نباشید. هی خطاب به زنها، خطاب به زنها. بعدن هم می برماید یه دفعه این وسط می برماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینو این وسط فرموده دو مرتبه یا نساء النبی. پس قبل از این آیه و بعد از این آیه خطاب ها همه به زنهای پیغمبره. این آیه هم به قول طلبه ها با وحدت سیاق اقتضا می کند در سیاق سایر آیات باشه، همون گونه که سایر آیات مربوطه به زنهای پیغمبره، اینم مربوط به زنهای پیغمبره. خدای تعالی زنهای پیغمبر رو پاکیزه قرار داده است. همچی اشکالی به ما میکنه. مطلبی را که جوابش رو دادیم، ولی یکی دو تا نکته‌ای شاید باقی مونده. مطلبی را که قبلا عرض کردیم این است که در این آیه شریفه نمیتوانیم بگیم این آیه مربوط به زنهای پیغمبر. چرا نمیتوانیم بگیم؟ زیرا که ما قبل این آیه و ما بعد این آیه که خطاب به زنهای پیغمبره، همه با ضمیرهای جمع مؤنث. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اینا ضمیرهای مؤنث عربی با فارسی خیلی چیزاش فرق داره. یکیش اینه که ضمیرهایی که به مؤنث برمیگرده یه جور دیگه است، ضمیرهایی که به مذکر برمیگرده یه جور دیگه است. بنابراین اولای آیه، آیه های قبل از این آیه رو که نگاه کنید، همه ضمیراش مؤنثه. آیه های بعد از این آیه رو نگاه کنید، همش ضمیراش مؤنثه. این وسط همین یه دونه یاره به انما، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میتونیم بگیم این آیه مربوط به زنها. خب چرا جهت عبارت تغییر پیدا کرد؟ چرا ضمیرهای مؤنث تبدیل به مذکر شد؟ میتونیم بگیم همون مال اوناست، خب میخواست اینم مؤنث بیاره دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم، میخواست بگه و عنکن و یطهرکم، میگفت یطهرکن نه و امثال ذلك. بنابراین نمیتوانیم این مطلب رو بگیم و این مطلب رو قبلا عرض کردیم. دقیقاً کیفیت جمع آیات قرآن در دست ما نیست که آیا اینها تماماً چجوری جمع شده، اون چرا که باید به طور قطع و یقین بگیم به ترتیب نزول قطع جمع نشده. معروف و مشهور شاید این باشه که سوره اقرا اولین سوره است که بر رسول خدا نازل شده، این اون آخرای قرآن. و همچنین اگر قرآن ها رو ملاحظه بفرمایید، بالاش نوشته سوره فلان مدنی الا آیه فلان که مکی، این معلوم میشه این ترتیب این آیات اینجوری نبوده به کیفیت نزول جمع آوری شده باشه. ما احتمال قوی میدیم این مطلب رو که این آیه یه جای دیگه نازل شده باشه، اوردن گذاشتنش اینجا، احتمالش هست. بنابراین این یه جهت مطلب بود که قبلا عرض کرده بودیم از نظر ظاهر آیه، از نظر معنا هم به زنهای پیغمبر نمیخوره، این از نظر لفظ بود. از نظر معنا هم این آیه به زنهای پیغمبر نمیخوره، از اول آیه ها تا آخر آیه ها رو که در نظر بگیرید این آیه هایی است که لسان ملامت و لسان بدگویی از اینها رو داره. اگه طالب دنیا هستید بیاد من طلاقتون بدم، اگر چنینید، اگر گناه کنید، گناهتون دو برابر دیگران عذاب داره، چنین داره، چنان داره، تو خونهاتون بیشینید، مثل زنان جاهلیت بیرون نرین، چنین نکنید. نوعاً این آیاتی که ملاحظه میکنید زبان ملامت و سرزنش و عیب‌جویی از اینهاست. ولی یه دفعه این وسط این آیه یک مطلبی رو ثابت کرده برای اینها، یه مطلبی رو برای اهل بیت ثابت کرده که یک مقام عالی است. من همون شب قبلی خوندم عبارت عرض می شود به این که کی بود، اون فخر رازی بود که گفته بود این کرامتی بزرگ برای اهل بیت است. یتحرکم تطهیرا، شما را از هر پلیدی و زشتی دور داشتم و شما رو طاهر قرار دادم. خب این از نظر معنا هم با اون آیات جور نیست، اونا در مقام ملامت این زنها بودش، یه دفعه این بیاد اون کرامت مراتب عالی رو برای اینها قرار بده، نمیخوره به هم دیگه. پس بنابراین نه از نظر لفظ این آیه با آیات قبلی و بعدش میخوره، نه از نظر معنا این آیه با آیات قبلی و بعدی میخوره. به قول طلبه ها وحدت سیاق اینجا جاش نیست، سیاقش یکی نیست، یعنی یه سوق نیست، یه جور رونده نشده، اینجا جای وحدت سیاق نیست که بگیم به قرینه وحدت سیاق دلالت دارد که در حد زنهای پیغمبر. اینجا من وعظ کردیم اون شب این کلمه رم راجع به زنها بیوت گفته، راجع به اهل بیت بیت گفته. یه قرن فی بیوت کنه ولی انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. در اون چرا که در خانه های شما نازل میشه از آیات خدا به مردم بیان کنید و برسانید. راجع به زنها بیوت داره ولی راجع به اینها بیت داره. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. علی کل حال از نظر سیاق این آیه با آیات قبلی و بعدی سازگار نیست. این یه مطلب تمام شد. قبلا این کلمه رو عرض کردیم، چاره ندارم باید اینا رو تکرار کنم چون نمیشه. عرض میشه قبلا این کلمه رو عرض کردیم که این آیه شریفه که میگه انما یرید الله، مقصود از یرید الله چیست؟ مقصود این است که خدا میخواهد از شما، که خدا از شما ای رو میخواهد که خود را از رس و پلیدی دور بدارید، از شما میخواهد که طاهر و پاکیزه باشید، یعنی حکم است و دستور است که اینها باید خودشون را از گناه دور بدارن. این رو میخواد بگه آیه یا نه؟ بزرگان ما فرمودن نه، آیه این رو نمیخواد بگه، آیه میخواد این مطلب رو بیان کنه که خدای تعالی خواسته است طهارت و پاکیزه شما را. نخواسته که دستور داده که این کارو بکنید، نه خدا، خدا خود تعالی خواسته که شما را از هر رس و پلیدی پاک قرار داده و خواسته هست این مطلب را که شما رو طاهر و پاکیزه قرار بده. پاکیزه قرار دادنی یطهرکم تطهیرا. بنابراین علمای ما این چنین فرمودن، این یوریدوی در اینجا اراده تکوینی است نه اراده تشریعی، یعنی قانونگذاری نیست، دستور نیست، بلکه خدایی رو خواسته، میخواهد خدای تعالی و اراده کرده از خدای تعالی پاکیزگی شما را و طهارت شما را. بنابراین دستور نیست. چرا؟ به چه دلیل ما این رو میگیم؟ چرا این اراده رو اراده خواستن نمی کنیم؟ یعنی به معنی فرمان دادن و دستور. چرا اینجور معنا نمی کنیم؟ میگیم خدای تعالی خواسته، یعنی اراده کرده است، اراده کرده که اینجور بشه. چرا اینجور معنا می کنیم؟ او انما این کار رو می کنه. انما یعنی منحصرن، منحصرن لابد باید یه چیزی باشی منحصر به اینا، و الا پاکیزه شدن و پاکیزه امر به پاکیزگی همه شدن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از همه میخواد، از همه میخواد بنده خدا باشن، مخالفت او را نکنن، امر او را اطاعت کنن، گناهان را ترک کنن. این از همه میخواد، از جن و انس میخواد. پس این انما که فقط از شما اینو خواسته و درباره شما اینو خواسته، این باید یه چیزی باشه غیر از دستور دادنی که به همه دستور داده. و الا انما میخواسته کنه. خب شما هم مثل همه مسلمان ها واجب است بر همه گناهان رو ترک کنن و از رس و پلیدی دوری کنن، بر شما هم واجبه. بر همه مسلمان ها واجب بود که پاکیزه باشن، بر شما هم واجبی. انما نمیخواست که، منحصرن برای شما ای رو خواستیم. این منحصرن برای شما خواستیم معلوم میشه یه خواستنی است غیر از خواستنی که از سایرین میخواد. و اون خواستنی که از سایرین میخواد تکالیفی است که به همه شده. ولله علی الناس حج البیت من استطاع. همه مردم موظفن حج کنن اگر مستطیع هستن. این تکلیف به مسلمان هم تعلق گرفته، به کافر هم تعلق گرفته، به فاسق هم تعلق گرفته، همه موظفن. این تکلیف. و اما انما یورید، اگه تکلیف بود با همه یکی بود دیگه، انما نمیخواست. این حسری که در اینجا شده، منحصرن از شما میخوای، منحصرن اراده خدای تعالی این چنین تعلق گرفته که شما را پاکیزه قرار دهد، این معنا مناسب با طهارت اراده تکوینیست. میخواد خدا که خدای تعالی اون چرا که میخواد حتما شدنیست و باید بشه. این هم از کلمه انما فهمیده میشه. مطلبی که بعضی از رفقا، اون شب هم باز گفتم، ولی بعضی از رفقا اشکال کردن، بعضی ها، یعنی شاید درست من نتوانستم تقریب کنم اون شب، بعضی آمدن گفتن که پس این مطلب موجب می شود برای اینکه اینها نتوانند گناه کنند، مجبور باشند در نیکی. خب اینو تو کتابا داره. این اشکال مربوط به اهل بیت نیست. اسمت انبیا، همه انبیا ما قائلیم که معصومن. سنی شیعه قائلن که اینها معصومن. شاید یه عده قلیلی بگن نه معصوم. بنابراین این اشکال، آیا اسمت که معنای این که پاکیزه است و گناه نمی کند و فرق بین اسمت و عدالت چیست؟ عادلم گناه نمی کنه، معصومم گناه نمی کنه، ولی فرقش این یک کلمه است. که عادل میشه گناه بکنه، امکان اراده گناه هست برای او، ولی این آقای بزرگواری که معصومه هرگز نخواهد اراده کرد این مطلب را. نه نمیتونه اراده کنه، نمیکنه. فرق است بین این که نمیتونه اراده کنه گناه را، یا نه میتوانه ولی هرگز نمیکنه. اون شب که عرض کردم یه کلمه رو، مثال خوبی بود اون آقا زده بود، بازم برای بعضی از رفقایی که نبودن میزنه، گفته بود به این که اگر یک کسی آقا بهش گفته بود که شما میگین معصوم خیال گناه هم نمیکنه، چطور میشه خیال گناه نکنه؟ این آقا گفته بود من یه مسئله بدی بلدم که خوب مطلب رو واضح میکنه، اگر میخوای برات بگم او بگو. گفت میشود که آدم نجاست خودش رو بخوره اراده کنه، یا نه خیالشم نمیکنه. خب چرا خیالشو نمیکنه؟ هیچ وقت خیال به اونجوری گفته بود، چون گفته بود یه چیز بدی میخوام به تو بگم، گفته بود بگو. گفت هیچ وقت خیال کردی خورده مثلا فضولات خودتو بخوری؟ حالا شما یه فضل واضح ترشو فرض کن. هیچ وقت کسی خیال میکنه در عمرش که یه خورده فضله سگ بخوره؟ میشه هم چیزی؟ نمیشه. نمیتونه بخوره؟ نمیتونه. قدرت داره ولی نمیکنه و خیالش هم نمیکنه. اگر کسی خدا را اونگونه که باید شناخت و فهمید بدی معصیت را و فهمید بدی گناه را، که و خصوص در باب خدای تعالی یه دایره عجیب و وسیعی در مطلب، هم قدرت من، هم وجود من، هم اراده من، هم خواست من، همه به دست او و مال او و نعمتی است که از جانب او داده شده، اون وقت در ولی نعمت من هست، نعمتی که او داده در راه مخالفت او مصرف کنم، خود این یه بدی دیگره، نعمتی را که او به من داده در راه مخالفت او مصرف کنم و در حضور او مصرف کنم. تو روایت داره که شبیه به این، اگه بچه ای که ممیزه چیزی رو میفهمه، خوب و بد میفهمه، تو حاضر نیستی در حضور او گناه بکنی. خب یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، این خدایی که میداند همه چیز. خب بنابراین این کسی که معرفتش به خدای تعالی این گونه شد که به فرمایش امیرالمومنین که تو نهجی البلاغه میفرماید یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، خداییست که رفت و آمد ماهی ها رو در ته اقیانوس ها میفهمه و میدانه، تمام صداهای درندگان رو تو بیابان ها میدانه، و تمام معصیت ها را در همه خلوت ها میداند، و تمام خطورهایی که در ذهن های انسان میشه همه رو میداند. کسی که اینگونه بشناسد خدای تعالی را، نعمت ها همه مال اوست و من بنده او هستم، همه نعمت ها مال اوست، حالا من نعمتی که او به من داده در راه مخالفت او مصرف کنم. خیلی آدم بدی هستم. خیلی نعمت هایی که او به من داده در راه مخالفت او مصرف کنم و در حضور او مصرف کنم، با اطلاع او مصرف کنم، این کار رو بکنم. و اگر یک کسی متوجه این مطلب باشه خیلی خودش نگه میداره. تو روایات دارن همینجوری، برای اینکه مطالب بیاره خیلی خسته کننده برای شما نباشه، تو روایات داره که کسی که در هر روز اول صحیفه، صحیفه ای که ملکین میارن برای نوشتن اعمال بندگان، اول صحیفه‌اش و آخر صحیفه‌اش یک کار خوبی باشه، خدای تعالی این وسطاشو میاموز. لطف خداست آقا. اون وقت دیدم یه وقتی توی یکی از کتابای مرحوم سید ابن طاووس شایدم تو روایات داره که مثلا این ملکین کی نازل میشن، توی بعضی کتابا دیدم بعضی از بزرگان میفهمن که اصلا کی آمدن ملائکه، درک میکنن اینو، حالا اینکه به مقامات عالی رسیدن، حالا ما اونا رو کار نداریم، ولی به هر حال میگه سید ابن طاووس میگه که اولی که وارد میشن ملکین، یا اون زمانی که تو روایت داره وارد میشن، میگه خطاب میکنه اکتبا، بنویسید ای بندگان خدا، بنویسید اشهد و الله اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله. یه چیزی دیگری، حالا یه جملات دیگری هم میگه و این اول شروع نامشه، میگه بنویس. خب کسی که اینجوری مواظب مطلب باشه یه خیال گناه میکنه. بعد اون وقت موعظه میکنه، میگه مواظب باش نبادا گناه بکنی، گرچه خدای تعالی به لطف و عنایتش میاموزه، ولی او شاهد اعمال توست. همین دو ملک بزرگوار شاهد اعمال تو هستن، نبادا گناه بکنی. خدا تو قرآن یه لسان، یک تقریبی، یک چیز خیلی شدید، علم تعلم و ان الله یرا، نمیدانید که خدا میبینه؟ این خیلی تکون دهنده. نمیدانی که خدا میبینه؟ علم تعلم. یه وقتی من توی کتابی دیدم نوشته بود که باب الحیا، میخواست بحث حیا بکنه، قال الله تبارک و تعالی علم تعلم و ان الله یرا، حیا نمیکنه، نمیدونی خدا میبینه؟ خیلی خوب، بنابراین کسی اینجور معرفت داشته باشه گناه نمیکنه. نه اراده نداره، قدرت نداره، قدرت داره سفت و سخت، میتونه بکنه این کار رو، ولی که نمیکنه بعدی گناه رو میابه، میابد که در حضور کی داره گناه میکنه و گناه کرا میکنه. میدونه وقتی آدم دقت کنه توجه نمی کنه، بنده خودم رو عرض می کنم، وقتی اینو باورش اومد که به قول شاید شیخ سعدی میگه در ته شاهی به علم غیب بداند حاجت موری به زیر صخره سما، یه دونه مورچه در ته شاه میدونه چی میخواد و همونی که میخواد بهش میرسونه. و اگر اینجوره، اون وقتی کسی که این چنین باور داشته باشه خدا را، در حضور خدای تعالی با این احاطه و با این قدرت گناه نمی کنه، علاوه بر این که متوجه آثار و نکبتهای گناه هم خوب باشه، بدونه چه آثاری داره، بداند چه تأثیری در روح خودش و قلب خودش داره، چه تأثیری در محیطش داره، چه تأثیری در زن بچهش داره، چه تأثیری در همه داره، اینا رو بلد باشه و بفهمه، این دیگه خیلی خودشو نگه میداره. بنابراین این چنین است. پس نتیجه تا الان این شد، این نما تو به قول طلبه ها از عدات حسره و منحصراً اراده کرده که شما رو پاکیزه نگه بدارد، ولی پاکیزه نگه داشتن سلب اراده و اختیار از معصومین نمی کنه. پیغمبرا همه معصوم بودن و میتونستن گناه بکنن و نمی کردن و خیالش هم نمی کردن. چرا؟
چه در فضله، چه در فضله سر تصور کنید، این خیال نکنه، این هم یک نوع مشکل به وجود میاره دیگه. این دوست نداره، میل کشش
خیلی چیزا رو آدم دوست نداره، سب کنید آقا، فرض کنید مثلا عرض میکنم خرمالو رو بعضی دوست ندارم، نمیتونه بخوره، حالش هم به هم میخوره، فرض کن قیم میکنه و میزه دهنش میخوره دیگه، این معنی که نمیکنه از قدرت و اراده دوست ندارم، بله دوست ندارم، ولی مانع اراده و قدرت نمیشه، قدرت داره بخوره، ولی به حساب طبعش چون دوست نداره خب نمیخوره، خب نمیخوره، ولی نخوردن غیر از اینه که نمیتوانم بخورم، نه قدرت خوردن داره. حالا واقعا همون فضل سگ، ولی حالا مثالش خیلی خوب نیست، حالا یک کسی چشمش رو هم بذاره و به قول ما دندون رو جگر بذاره، اینو بذاره تو دهنه، نمیتونه، ابدا فرقی نداره با چیزای دیگه، منتها اونو چون دوست داره با راحتی میذاره، اینو باید خیلی مجاهده کنه با خودش رو بذاره تو دهنه، قدرت داره. یه خورده دیگه هم مثلا بعضی خورده هم فرو هم بده میتونه، ارادهش خراب نمیشه، قدرتش از بین نمیشه، زحمت داره براش، ناراحتی داره. و ما به اینجا کارمون و گفتارمون منتهی شده بود که شما قرآن رو ملاحظه بفرمایید و قرآن حل میکنه مشکل را، که چگونه معصوم مثلا گناه رو نمیخواد و نمیکنه. طلبه ها میگن به این یه فعل ارادی، انسان اراده میکند یه فعلی رو انجام بده، اول باید تصور این کار رو بکنه، بعدم فکر کنه که این کار چه نفعهایی داره و چه ضررهایی داره، برای جلب نفع خودش میل و رغبت در دلش پیدا میشه، یا برای دفع ضرر خودش میل پیدا میشه که این کار رو بکنه تا فلان ضرر ازش بره. چرا دعوا میخوره مثلا؟ برای اینکه میبینه مریض شده و برای اینکه این مرض از بین بره دوا رو اقدام میکنه بخوردن. پس اولا باید تصور کند کار رو، بعد به قول علما تصدیق کند به فایده اش که این کار چه فایده ای داره و چه ضررهایی ممکنه داشته باشه، و بعدا زیاد و کم کند نفعها و ضررها راشو، یه طرفش رو ترجیح بده، و برای او اگر یه طرف رو ترجیح داد او وقت میل حاصل میشه، رغبت حاصل میشه که اقدام کنه به این کار. خب حالا ملاحظه فرمایید قرآن رو و همچنین روایات رو که الا ماشاءالله چند تاشم خوندم، خدای تعالی در قرآن فرماید به این که بله و اوحینا و اوحینا الیهم، در حق پیغمبرا میگه ظاهرن آیه در حق پیغمبر، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. شاید ذیل آیه ای باشه، وحی فرستادیم به اینا نماز خوندن را، بر از اون شب هم گفتم نه وحی فرستادیم که نماز واجبه، فعل نماز رو به اونها وحی کردیم، و اقام اوحینا الیهم فعل الخیرات، کارای نیک کردن رو به اونها وحی کردیم، نه اینکه وجوب کار نماز را، نه وجوب مثلا فرض بفرمایید زکات را، اینو نیست، اینو نمیخواد بگه، میگه خود فعل رو وحی کردیم. معلوم میشه این وحی هم تو دل انسان انداختنه، همونطوری که وحی رسول الله اینطوره، به کیفیت اون که ما بلد نیستیم، ولی در دل ای انداختن این مطلب مکرر. اینا رو من روایاتشم پیدا کردم و جاهایی هم نوشتم، ولی حالا الان محیا هم ندارم، شما رو هم معطل نمی کنم، ولی یه دفعه آدم یه چیزی می افته، رفیقی داشته 20 سال قبل، یه دفعه اون رفیقمون چطور شد، حالا چطور شد همین الان یاد اون رفیق افتادی، اینو کی انداخت در دل تو؟ با اراده و اختیار فکر کردم یاد رفیقم بیفتم؟ نه، این افتاد، می افتاد. پس بنابراین حضور و علم به شی دست اوست، منفعتها و ضررهاش را این باید توجه پیدا کنه و باید بعد از توجه میل پیدا کنه تا اراده کند و اقدام کند. حالا ملاحظه بفرمایید، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در نظر شما محبوب کرد و در دل شما زینت داد. در قضیه جنگ بعد میگه و یقللکم فی اعینه، به عکس مطلب، و یقللهم فی اعینکم، لشکر دشمن رو ما در نظر شما کم جلوه دادید. لشکر اونا خیلی زیاد بود، لشکر مسلمان ها کم بود، ولی یه کاری کردیم که شما اونا رو کم ببینید. خب اینو بر چی کرده و کی کرده این کار رو؟ خدای تعالی کرده. قهرن اگر من متوجه شدم لشکر اونا کمه، میدارم جلو میرم میگم بزن بکشی بشون، عددشون کمه. ولی یقللکم فی اعین، بله، عدد شما رو در نظر اونا زیاد کردیم، یعنی اونا میدیدن لشکر مسلمان ها خیلی زیاده، ترس تو دلشون میفته. خب اینا رو کی میکنه؟ و آیا این کار رو که میکنه حالا غیر اختیاری میشه این کار؟ نه، جنگ رو به اختیار میکنن مسلمان ها. کفار هم که ما رو کم میبینن، اونا هم اقدام به جنگ میکنن، میگن بریم اینا رو بکشیم، و بعد معلوم میشه که از بین رفتن. بنابراین کار مقدمات رو کی جور میکنه؟ خب حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، کی زینت میده ای رو؟ خدای تعالی زینت میده. یه وقتی من گفتم که آیا میشود یه وقتی یه مادری برای حفظ بچهش این فکر تو ذهنش برسه که این بچه رو بندازم تو دریا؟ یعنی چه فکری میشه تو کله یه مادری تو عالم پیدا بشه؟ برمد و اوهینا الی ام موسی ان ارضعی، بچه تو شیر بده. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْ فَأَلْقِيهِ فَلْيَعَمْ، ما اینو تو دل او انداختیم دیگه. هر وقت ترسیدی که فرعونیا بیان این بچه تو رو بکشن، چون اونا پسر بچه ها رو میکشتن، هر وقت ترسیدی رو بیندازش تو دریا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. نه بچه تو ما نگه میده. آخه نگه داشتنش چجوریه؟ عجیبه. همین فرعونی که همه بچه ها رو میکش، حالا عاشق این بچه شده. خود این دشمن داره اینو پرورش میده. خب حبب الیکم الایمان و زینه، مگه حب و بغض دست او نیست؟ در دل من حب ایجاد میکنه، در دل من بغض ایجاد میکنه، ولی خب این چنین میشه، در دل او حب به این بچه پیدا شده. خب چطور شده پیدا شده؟ به اراده خودش پیدا شد؟ فرعون خودش با اراده خودش ایجاد حب در دل خودش کرد؟ نه، حب به بغض به دست او. خب اگر این چنینه، حب به طاعت و بغض معصیت رو خدا در دل انسان ایجاد میکنه. خدا تعالی در دل آدم ایجاد میکنه، نه بی خودی ایجاد میکنه، نه باید تو در راه بیفتی اون وقت نگاه کن ببین خدا تعالی چه میکنه با تو. تو در راه بیفت، تو در راه بندگی بیفت، ده قدم برو، راه های یواش یواش بر تو باز میشه. اونقدر روایت داریم، اونقدر مطالب عالی و نفیسی تو این روایات موجوده که وقتی انسان اینا رو نگاه میکنه، میبینه در عین اینکه انسان مختاره، اراده داره، ولی کی این حب رو تو دل من ایجاد کرد؟ کی این میل رو تو دل من ایجاد کرد؟ چطور شد من به فکر این کار خوب افتادم؟ یه دفعه یاده یه مثلا فقیری که چند سال پیش با ما آشنا بود فراموشش کرده بودم، یه دفعه یادم میفته. خب اینه کی انداخت دل من؟ بنابراین تصورشم به دست اوست، تصدیق به فائدهشم به دست اوست، میل و حب و اراده یعنی خواست من و دوست داشتن من به دست اوست. بعد از تمام این حرفا که همه به دست اوست، تازه اختیار دست منه، میخوای بکنی بکن، میخوایم نکنی نکن، ولی اون حب من رو دیگه را میندازه. اون حکم رو رام اندازه که این کاری که دوست دارم و دوست داشته در دل من خدای تعالی دنبال این کار دارم. بعد میشه در کار من حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا این چنین کرده که دلت از گناه بدش میاد، ولی به کی این کار رو میکنه؟ در حق کی این کار رو میکنه؟ در حق کسی که افتاده تو راه. خدایا من میخوام بیام تو راه بندگی، بیا که من کمکت میکنم. هر چی گیر کردی نمیدونی خیر یا شر، من نشونت میدم این خیر توست این شر تو. من یتق الله یجعل له فرقانا. فرقان یعنی چی؟ یعنی فارق بین صحیح و باطل، فارق بین حق و باطل، فارق بین خوب و بد. اگه آدم صد جا در روز گیر میکنه که این کار کار خوبیه یا کار بدیه، چقدر آدم گیر میکنه، متحیره، نمیدونه چیکار کنه. ولی لبخب عرض میشود به این که من یتق الله یجعل له فرقانا. یه چیزی بتون افمن کانم میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا ندیدی و نشنیدی اون کسی که مرده بود ما دل او رو زنده کردیم و راه میره با نور؟ ما نور راه میره یعنی چی؟ یعنی میفهمه این راه راه خوبه، اون راه راه بده، میفهمه خوبی و بدی رو. خب اینا همونا بود که مقدمات فعل اختیاری بودا. تو بودم من باید خوب تصور کنم کار رو، خوبیشو فکر کنم، بدیشو فکر کنم. امیرالمومنین میفرماید صلوات الله علیه، میفرماید هیچگاه در عمرم اتفاق نیفتاد که برخورد کنم به یک کار خوبی و شک کنم که خوبه یا نه. خب این شک نمی کنه، این خوبی کار رو میفهمه. خب این فهم اینو کی بهش داده؟ خدا. ولی جلو ارادهشو گرفتم نه، فهمید خوبه، بازم به اختیار خود دلت میخواد خوبی رو انجام بده، دلت میخواد نده. فهمیدی بده، بازم به اختیار خودش. ولی خوب اگه آدم عاقله، خوب فهمیده، خوب حالی شده، این صورت دیگه قهرم کار خوب میکنه دیگه، اراده نمیکنه کار بد. من الان شاید آیه شادم نیست، بعضی از بزرگان برمد به این که ولولا ان ثبتناک. خدا میفرماید به پیغمبرش اگه ما تو رو نگر نمی داشتیم نزدیک بود که میل کنی به بعضی از کفار. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. یه مختصری به اونا میل کنی که اگر میل می کردی ازل اذقناک ضعف ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. حالا من یه خود غلط غلطی هم دارم میخونم، میگه اگه میل میکردی به قدر سرسوزنی به یه مشرکی به یه کافری میل میکردی، ما دیگه تو رو رها میکردیم. به تعبیر من ما تو رو نگرد داشتیم و ازل ازغنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، بعد نصیر و کمکیاری دیگه برای خودت پیدا نمی کردی. حالا من اون آیه بعدیش یادم نیست، فرماید به این که آیه بعدیش اون کلمه ای که مقصود منه این کلمه است که در اون آیه بعد فرماید به این که و علمک، خلاصه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک کثیرا یا کبیرا یا هر چی. میگه چیزایی بهت یاد دادیم که تو نمیدونستی، علمی به تو دادیم که دیگران نداشتن، علمی به تو دادیم که خودت هم نداشتی. اون علم وقت بزرگان از این آیه استفاده کردن که حقیقت اسمت ناشی از شناخت صحیحه. خدای تعالی میفرماید ما مدر جایی تو رو تربیت کردیم، به قول اون آقا میگه در مدرسه مالم تکن تعلم، علمک مالم تکن تعلم، اونجا تو رو تربیت کردیم و این علمی که به تو دادیم تو رو نگه داشت از مطلب. از اینکه میل نکنی به کسی. آقا پیغمبر خیلی دوست داشت مردم مسلمون بشن. گاهی این کفار میومدن میگن یه کلمه میگفتن، پیغمبر هم دلش میخواست مسلمون بشه، یا اگه این مسلمون میشد همه قبیلهش مسلمون میشدن، همچین میل میکرد به این کلمه. خب البته این هست، ولی اونجا میل نکرده. یه کسی از رؤسای قبائلی اومد گفت یا رسول الله، من خیلی اسلامو دوست دارم، ولی یه شرط داره اسلام من، و اون این است که بعد از اینکه شما فوت کردید بنده خلیفه شما باشم. پیغمبر فرمود خلیفه من دستور از جانب خدا باید بیاد. خب اینجا اونجا نبود که اون آیه میگه، ولی به هر حال پیغمبر دوست داشتی رو گاهی هم یه میلی میکرد که این مثلا کلمه‌ای که این گفته بعد نیست یک کارش بکنی، ولی خدا نگرش میداد. خب این نگرش میداشت یعنی نه این بود که ارادش ازش میگرفت، نه، بهش میفهمون این راه راه نیست، نکاتی را که باید بفهمه بهش میفهمون. پس بنابراین اراده خدا از میشود به این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه معناش این است که ما اراده را از شما گرفتیم که دیگه گناه نمتونین بکنین، نه، ما جلوه دادیم خوبی ها را در مزاج شما، ما به شما فهموندیم خوب و بد چیست، میتونید بیابید خوب چیه و بد چیه، شناخت خدای تعالی را به اون مرتبه اعلا به شما دادیم که نیست و این اختصاص دارد به اهل بیت. از کردیم از این نوام باید این مطلب رو بفهمیم. اینا تموم شد، یک کلمه هم تموم کردم مثل این که دیگه هیچ نمیشه، ولی این یک کلمه هم بگم چون بعضی از رفقا اون هفته ای که قبلا خونده بودیم این کلمه رو گفتن که بعضی از سنی ها مدعی هستن که این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت مراد زنهای پیغمبر و خود پیغمبر با هم هر دوشون، ولذا اگر زمیر رو مذکر آورده به اعتبار پیغمبره که تو دینا بوده، پس این آیه زمیرش مذکره، این دلیل برای این مطلب نمیشه که مراد اهل بیت یعنی مثلا علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین، این دلیل نیست، همون زنای پیغمبره، منتها ضمیر رو که مذکر آورده یعنی خلاصه پیغمبر و زنهاش رو ما طاهر و پاکیزه قرار دادیم. خیلی خوب، اینم یک احتمالی است که بعضی از سنی ها دادن و به ما اشکال کردن. باید عرض بکنیم این مطلب هم مطلب صحیح و تام و کاملی نیست. اگر بنا شد که ضمیر مقصود از این ضمیر پیغمبر و زنهاش باشه، اگه این مراده، حالا اون اراده ای که گفتیم اراده تکوینی و تشریعی کدوم مراده؟ یعنی زنها رو خدای تعالی دستور داده است که این خود رو پاکیزه نگه دارن، فرمان داده، یا نه اراده کرده بازی که پاکیزه باشن؟ اگه دستور داده که پاکیزگی هم عمل کنن، کارهای پاکیزه بکنن، اگه اینه که به قول ما اراده تشریعی، خب اگر این مراده باز با انما سازگار نیست. اراده تشریعی از همه خواسته، نه از زنهای پیغمبر، از همه. و اگر اراده تکوینی خواسته که خدای تعالی خواسته که اینها طاهر و پاکیزه باشن، اگر با اراده تکوینی این مطلب رو خواسته، معنیش نیست که زنان پیغمبر هم همه معصوم هم. و ابدا نه سنی نه شیعه هیچی هم مطلبی رو قائل نیست. و باید عرض کنیم که حالا یکی از اون زنای خیلی درجه یکش فرض کن عایشه هست، اینشون معصوم هم مثلا چه بساطی است تو روایات وقتی آدم وارد میشه این و مخدره عرض میشود به این که آمد پیش اون وقتی میخواست بره جنگ جمل رو را بندازه، وقتی میخواست جنگ جمل رو، عایشه سردسته قضیه بود، طلحه و زبیر هم از اصحاب بزرگوار پیغمبر افتادن جلو جنگ جمل رو را بندازن. آمده شده چیز مهمی بوده از تربت جنسی خلاصه خیلی فوقلاده بوده آمد پیش ام سلمه که بلکه ام سلمه رو هم گول بزنه با خودش ببره آمد سلام علیکم احوال شما به شما از زنهای خیلی خوب پیغمبر بودید از همه مسنتر بودید پیغمبر به شما خیلی احترام میذاشته چنین بودین چنان بودین چنان بودین و خلاصه زیاد به قول ما هندونه زیر بغلش گذارم گفت بالا مقصودت با همه این تعارفات چی هست گفت من شنیدم 100,000 جمعیت در بصره جمع شدم و میخوان خون عثمان رو زنده کنن که یعنی عثمان رو مسلمان ها به ظلم کشتن و بی خود مظلوم کشته شده میخوان خون عثمان رو خونخواهی کنن و من میترسم که بین امت اسلام جنگ در بگیره تو هم خوبه بیا با ما بریم که بلکی بشوانیم این جنگ رو که زمینه اش پیدا شده این جنگ نشه بین مسلمان ها اون سلمه گفتش که تو مخواد بری بصره گفت بله خب مثلا وظیفه شرعی فرض کنیم میخوام بریم بصره خب میخواد بری بصره چه کنی تو چند روز پیش یه ماه پیش دو ماه پیش نبودی که داد میزندی ایها الناس این عثمان رو بکشید این نعسل است نعسل اسم یه یهودی بوده تو خودت مردم رو تقریب میکردی به کشتن عثمان حالا را افتادی داری کجا بعد کجا میخواد بری؟ میخواد بری بسیم گفتش به این که خب حالا عثمان کشته شد فرض کن مظلوم تو چی کار هستی؟ عثمان مال قبیله عبد مناف بود تو مال قبیله تیمی نه قوم خیشی با هم دارین نه رسبتی نه ارتباطی به هیچ و تو چی کار هستی این وسط که خونخواهی عثمان میخواد بکنی و اون که مطلب بنده بود این بود و یادت رفت رسول خدا فرمود اگر کسی با علی مخالفت کند با من مخالفت کرده اگر کسی با علی جنگ کند با من جنگ کرده یادم اولش میخواست خود انکار کنه بعد به قول من نشونی هاشو داد و گفت بله یادم یادم رفت یه روز رسول خدا فرمود که چه به زنهاش جمع بودن مثلا فرمود چگونه خواهد بود حال شما میبینم یکی از شماها در راهی داره میره بر خلاف رضای خدا و سگهای هوعب به او هم در شتر سوار است و سگهای هوعب به او حمله می کنند خود ام سلمه میگه من خیلی مضطرب شدم نکنه من باشم عرض کردم یا رسول الله نکنه من باشم حضرت مثلا به جوری به او فهمود که نه تو نیستی بعد دست زد پشت کتف عایشه نکنه تو باشی به راه باطل میری اینا رو هی بهش گفت و گفت و گفت و خلاصه مقداری از فضائل امیر المومنین و خلاصه این بنده خدا گوش نکرد دیگه گفت وظیفه شرعیست که باید بین مسلمان ها خلاصه اتفاق اجاد بشه چی بشه چی بشه رفت و رفت که چه کرد و از آلایایی داره چه کرد حالا من اونش کار ندارم یه دونه یه کلمه رو بگم دیگه یه دونه نامه نوشت برای زید بن سوهان از بصره زید بن سوهان از نیکان عالم بود از بندگان خوب خدا بود از اصحاب رسول خدا بود و بعدا از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه که یه وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود زید و ما زید یا ما ادراک ما زید نمیدونین این زید کیه این یکی است پیش از اینکه خودش به بهشت بره یکی از اعضایش قبل از او به بهشت میره بعدا در یکی از جنگ های رسول خدا شرکت داشت یه دستش قطع شد و بعدا در همین جنگ جمل در رکاب امیرالمومنین بود که همین عایشه و اتباع و انصارش کشتنش خلاصه اون بزرگوارها یه چنین آدمی بود حالا این کلمه مقصود منه این کلمه از بصره یه نامه نوشت بوده این آقای زید بن سوهان نوشت به این که من عایشه الا ولده، عایشه نامه می نویسه به فرزندش، فرزندشو برای چی فرزند گفته؟ چون خدا تو قرآن می فرمد و وضوع به این که از واجهو امهاتو کن، زنهای پیغمبر مادر شما هستن. خیلی خوب این مادره، حالا اینه به عنوان فرزند داره نامه براش می نویسه. یه ام سلمه عایشه نوشت برای فرزندش زید ابن سوهان، وقتی آمد این نامه به دست تو رسید بنشین در خانه و علی رو یاری نکن و مردم رو تبلیغ کن که یاری علی نرن، بنشین تا امر من بیاد برای این بنده خدایی که نامه عایشه رو آورده بود. زید بن سوهان نامه رو خوند و گفتش که امرتنی به تو، مرا امر کردی به چیزی که خدا تو را به او امر کرده است و ما رو نهی کردی از چیزی که خدا تو را از او نهی کرده. گفتی نهی و رای از این چه کمک علی نکن و بشین. خدا در قرآن میفرمد و قر نفی بیوت کن، بشینین تو خانه هاتون و بیرون نرین. خب شما رفتی بیرون، اینی که وظیفه تو بود حالا از من میخوای، میگی تو خانت بشین و چیزی که من مأمور بودم تو میکنی و خلاف خودتو حساب نمیکنی که داری خلاف میکنی. خدا تو قرآن برمید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این طغیانگران رو باهاشون جنگ کنی تا فتنه برپا نشود. بنابراین حالا ما مقصودم سر این کلمه بود، آیا اینجا این آیه شریفه رو بگیم که خدا پیغمبر و زنهای پیغمبر رو خدا پاکیزه قرار داده، آیا خود پیغمبر، حالا اگر مراد از یوریدو مراد اراده تشریعی باشه، پیغمبر رو خدا تازه اول بسم الله امر میخواد بکنه؟ خدا معصوم رو قرار داده. خب پس آیه تشریعی که به پیغمبر نمیخوره، طاهره تشریعی معصوم هستش قبل از این آیه هم. پس اراده تشریعی که به پیغمبر نمیخوره و اگر و اون وقت علاوه بر این با لفظ انما سازگار نیست، منحصرا شما را اراده تشریعی داریم، این چنین نیست، همه از همه میخواد. و از اون طرف از میشود به این که اگر اراده تکوینی مراد زنهای پیغمبر معصومن، مثلا خود خالفت همین آیه ها رو کردن، لقد نفی بیوت کن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، با نهیه هایی که رسول خدا کرده ازش، با امرهایی که اون ام سلمه رو که گفتم، ام سلمه بعد از اینکه عایشه اومد پیش ام سلمه و ام سلمه اونا رو بهش گفت، یه نامه نوشت برای امیرالمومنین در بصره یا در کوفه بود، حالا حضرت نوشته بود یا علی این عایشه با طلحه و زبیر تصمیم گرفتن بیان بصره، اگر خدای تعالی نهی نفرموده بود که وقر نفی بود کنه، من خودم می آمدم به کمک تو، ولی الان که خدا امر کرده تو خونه بشینین، من فرزندم که به منزله جان خودم میفرستم که در رکاب تو باشم. خب این حساب قرآن رو کرده و اینجوری عمل داره میکنه، اون یکی هم برای خودش برای اصلاح مسلمان ها داره زحمت میکشه. بنابراین این آیه شریفه رو نمیتونیم اختصاص بدیم به پیغمبر و زنهای پیغمبر. نتیجتاً تا اینجا شاید بعضی از اشکالاتی که قبلا مونده بود شاید برطرف شده باشد، ولی که دو تا اشکال دیگه هم هست که اگر زنده موندیم هفته دیگه انشاءالله ما اون بحث دوممون دیگه مقفول عن شد دیگه، ما چون دو تا تیکه بحث داشتیم، یه تیکه بحث اعتقادی، یه تیکه هم اخلاقی. خب قاطع اینا هم یه خورده اخلاقی بود دیگه. انشاءالله اگر زنده بودیم هفته های بعد. صلی الله علی محمد.